وعلى آله آل الله واللعنت على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب آقایون، با توجه به عرایضی که در روزهای قبل بررسی روشن شد که علم اجمالی دو چیز را مستلزم، یکی حرمت مخالفت قطعیه و دیگری وجوب موافقت قطعیه. بعد شد که این دو هم با هم ملازمه ندارند. ممکنه موافقت قطعیه واجب نباشه ولی مخالفت قطعیه حرام باشه، و ممکن است به عکس، مخالفت قطعیه حرام نباشه مثل دوران بین محذورین، اما موافقت قطعیه چون ممکن است واجب باشه. و دیروز عرض شد اینکه محقق نائینی فرموده اگر مخالفت قطعیه حرام نبود موافقت قطعیه واجب نیست، عرض کردیم که این حرف ناتمامه به مبنای مفهوم استاد، که مبنای ایشان این بود که سر وجوب موافقت قطعیه تساقط اصول نافی تکلیف در اطراف علم اجمالی، لذا ممکنه مخالفت قطعیه حرام نباشه به خاطر عذر، یعنی مشکل باشه تحصیل مخالفت قطعیه ممکن نباشه ولی موافقت قطعیه چون اصول نافیه تکلیف در اطراف علم اجمالی تعارض می کنند و تساقط، لذا تحصیل مؤمن لازمه و تحصیل مؤمن به تحصیل موافقت قطعیه است. اکنون شیخ بزرگوار انصاری در تنبیه دوم بحث ما اینه که شیخ بر اساس وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی فروعی را ذکر کردند. فرع اول آن است که اگر فرض کردیم عملی تحصیل موافقت قطعیه اش نیاز به تکرار داره، همونطوری که در صلات اگر آدم قبله مردد باشه بین چهار جهت، خب تحصیل موافقت قطعیه به تکرار صلات الى اربع جهاته، یا اگر مکلف یقین داره به حرمت خمر در احد الانائین، تحصیل موافقت قطعیه به دو ترک ترک آنیه اول و ترک آنیه دوم. اولین فرق اینه که حالا اگر مکلفی در جایی که موافقت قطعیه محتاج به تکرار عمل است، بعض از افراد را آورد ولی بعد مطلع شد که اون چه اتیان شده این همون تکلیف واقعی است، در اینجا بلا اشکال عمل مجزیه. مثلا انسان یقین داره که یا رد سلام به زید واجبه و یا رد سلام به امر، چون نمیدانه کدام یکی از این دو به او سلام کردن. اول برمیگرده به زید میگه علیکم السلام و قصد این که بعد به امرم بگوید علیکم السلام. بعدا تبینه که خیر اون که واجب بوده فقط رد سلام به زیده. یا در دو آنیه مشتبه الخم از آنیه قرمز اجتناب کرد، بعد هم معلوم شد که همین خمر واقعی بوده. اینجا چند صورت تصور میشه. صورت اولا اون که این عمل تعبدی نباشد و توسلی باشه، مثل رد سلام. در این صورت بلا اشکال اگر ترک کرد باقی اطراف را، امتثال واقعی شده و نیاز به اتیان به باقی اطراف قطعا نیست. خب برای این که قصد قربت که شرط نبوده، عمل توسلیه و در واجب توسلی اتیان به ذات عمل کافیه. در حرام توسلی هم ترک حرام واقعی کافیه. مفروضم اینه که این شخص رد سلام زید کرد و معلوم شد واجب واقعی، تنها رد سلام به زید بوده. یا آنیه قرمز را ترک کرد، معلوم شد که خمر واقعی هم آنیه قرمزه. دیگه موجبی برای اینکه رد سلام و امر کنه یا از آنیه سبز هم اجتناب کنه، ابدا موجبی در کار نیست، چون که موافقت تکلیف واقعی حاصل شده. التطبیق قهری و الاجزاء عقلی، عمل معتی به مطابق با واقع هست، ناگزیر مجزی هم خواهد بود. در اینجا فرقی نیست بین این که عازل باشه از اول به عدم اتیان به باقی اطراف، یا عازل باشه به اتیان به باقی اطراف، یا لا عزل باشه. یعنی در مورد رد سلام میگیم من فقط به ام به زید رد سلام میکنم و دیگه تکرار نخواهم کرد، یا نه عازمی که بعد از رد سلام به زید به امر هم رد سلام کنه، یا لا عزمه. میگه ما فعلا به زید رد سلام کنیم، در هر سهار اگر فرد اول را اتیان کرد و بعد معلوم شد همین فرد واجب واقعی است، بلا اشکال مجزیه و موجبی برای تکرار نیست. این صورت اول که واجب ما توسلی است و موافقت قطعیه محتاج به تکرار عمله، اما به اولین فرد عمل کشف شد که موافقت حاصل شده، میگیم در این صورت بلا اشکال تکرار لازم نیست. صورت دوم جاییست که عمل واجب عبادی باشه و نیاز به احتیاط محتاج به تکرار یا محتاج به احتیاط، و این آقا یک فرد را اتیان میکنه قاصدن للاتیان به باقی افراد، اما بعد کشف شد که اون که اتیان کرده است همون واجب واقعی بوده. مثل این که در روز جمعه میخواد صلوات خدا را به قصد قربت اتیان کنه، ناگزیر محتاج به تکرار عمله. اول زوال نماز جمعه شرکت کرد و تمام را خوند به قصد این که بعدن نماز ظهر را هم اتیان کنه. بعد از صلات جمعه اخبره عادلون ثقتون به ان الواجب الواقعی هی صلات الجمعه. اینجا نیز علی القاعده عمل مجزیه. چرا؟ چون که اون چه واجب بوده صلات جمعه بوده که اتیان کرده، اون چه هم که در عبادت معتبر بوده قصد قربت بوده که فرد آن است مکلف صلات جمعه را هم به داعی امر آورده. و بعد هم عازم بوده که امر واقعی را ولو به تکرار اتیان کنه. پس همه جهاد جمعه، هم عمل اتیان شده و هم قصد قربت در کار بوده و هم معلوم شد که غیر صلات جمعه واجب نبوده. باز از تطبیق و قهریان، یعنی عمل مکلف منطبق بر مأمور به واقعی است و الاجراء عقلیون. نه، این شخص که عازم بوده دو نماز بخوانه و نماز جمعه را ابتداءً به رجاء انتباه آورده، قصد جزمی به وجوب صلات جمعه نکرده. میگیم بله، چون بناش بود که بعدن نماز ظهر را هم بخوانه به احتمال این که شاید واجب ظهر بوده. پس ناگزیر در اتیان صلات ظهر جازم به اتیان نماز جمعه جازم و قاطع به وجوب صلات جمعه نبوده. میگیم آری جزم نبود، اما اولا چون قبل از صلات جمعه علم به واجب واقعی نداشته، جزم از او ساقط بوده، قادر نبوده که به نحو جزم نیت وجوب کنه. و هر تکلیفی مشروط به قدرته، چون جاهل بوده به واجب واقعی ناگزیر جزم از او ساقط بوده. علاوه که اساساً ما قبول نداریم که جزم هم در نیت شرط باشه. آدم متعبد باید عمل را برای رضای خدا انجام بده، ولو اینکه قطع به وجود امر نداشته باشه. به این هم حاصله. صورت سوم جایی است که عمل عبادیه و مکلف اتیان میکنه به عملی، ولی جازم است که احتیاط را ترک کنه و ولی پس از عمل روشن شد که واجب واقعی همون معتیم بهی بوده. فرض بفرمایید کسی به چهار فسخ رفته و شب بیتوته کرده، واجب مردد بین قصر و تمامه، مکلف اتیان میکنه به نماز قصر، میگه باد آباد ما همین دو رکعتی را میخوانیم ولش کن دیگه. قاصد اتیان به بعضی از محتملات را با عزم بر ترک باقی محتملات. اینجا چه حکمی داره؟ اینجا گفتن ولو بعد العمل کشف شود که واجب واقعی قصر بوده، اما مجزی نیست، چون که متجریست این شخص در عمل و تجری با قصد قربت سازگار نیست. چرا؟ زیرا تجری منحصر به ترک ما علم به وجوبهی ولن یکن واجبا واقعا نیست. خب ما در بحث تجری خوندیم که تجری آن است که کسی که یقین به تکلیف الهی داره او را ترک میکنه، بعد معلوم شد که یقین او جهل مرکب بوده و واجبی در کار نبوده، یا یقین داره عملی حرام او را مرتکب میشه بعد معلوم شد که حرام نبوده، این تجریه. اما ما میگیم این از هر مصادیق تجریه و الا تجری منحصر به این فرد یقین و علم نیست. اگر کسی بر خلاف بیانه هم عملی انجام داد، بیانه گفت این کاسه شراب خورد، بعد منشه که آب بوده، بگیم بازم تجریه. اگر تکلیفی ولو به اصل منجز بشه و او ترک کنه، مثلا استصحاب خمریت مایع هست بنوشه، بعد معلوم شد که خله، هنوز خمریتش از بین رفته و خله، بازم میگیم تجریه. یک قسم از تجریه هم ترک محتمل المنجزیه است. در چهار فرسخی تکلیف واقعی صلاح مسلم و منجز، مردد بین قصر و تمامه. کسی که عازم بر ترک تمام مثلا هست، این معناش جرأت بر مولا و بی‌اعتنایی به تکلیف واقعی خداست. بنابراین اون کسی که عازم است در عبادات بر ترک فرد دوم، معنیش اینه که عازم بر تجری به مولاست، و چون تجری یا حرمت فعلی داره یا لااقل قبح فاعلی داره. با قبح فاعلی تقرب به خدا یعنی چه؟ بنابراین پس نماز قصر او هم به خاطر تجری فاقد قربت الالله. بر این اساس برخی فرمودن در صورت ثالثه که عمل عبادی و عازم بر ترک باقی اطرافه مجزی نخواهد بود، اما جواب این است که تجری اعم از این که حرام و قبح فعلی داشته باشه یا منحصراً قبح فاعلی داشته باشه، سرایت به نماز قصر نمی کنه. منوشه شیخنا چرا؟ برای اینکه تجری در ترک نماز تمامه، تجری بر عزم ترک باقی اطرافه، نه در اتیان به صلات قصر. در اتیان به صلات قصر که تجری نکرده، بلکه صلات قصر را به خاطر اطاعت امر و رجاء مطابقت با واقع الهی آورده. بنابراین تجری در عزم بر ترک صلات تمامه، نه تجری بر اتیان صلات قصر باشه. من شو سیدنام و قوف از یک شیء به شیء دیگر سرایت نمی کنه. این اولا. ثانیاً در اون چه در عبادت معتبر است دو چیزه: یک اتیان به ذات عمل، دو اضافه دادن عمل به ذات خدای متعال. جزم به وجود امر لازم نیست. این بنده خدا هم عمل واقعی قصر بوده که انجام داده، و این قصر را هم به خاطر خدا انجام داده، ولی بیکار نبوده که دو رکعت نماز به خانه وضو بگیره، و به همین مقدار کافیه. پس بنابراین در صورت ثالثه نیز عمل مجزی است، ولی شیخ بزرگوار انصاری در اینجا اشکال کرده که این مرد عملش فاقد جزمه، چون بنای بر ترک باقی اطراف داره، پس بنا بر عدم جزم به نیت داره، ولذا مشکل فرموده. فرع دوم آن است که شیخ باز می‌فرماید اگر دو عمل مترتبیه مثل صلات الظهر و عصر و قبله مثلا مردد بین چهار جهته، آیا می تواند هر دو نماز را به جهت اول بخوانه، بعد دو نماز را به جهت دوم، و بالاخره هر دو نماز را پشت سر هم به جهت سوم، و هاکذا؟ اینه میتونه بکنه یا لازم است اول نماز ظهر را به چهار جهت بخوانه تا خیالش راحت بشه که امتثال صلات ظهر شده، بعد شروع کنه به نماز عصر به چهار جهت خوندن؟ شیخ می‌فرماید چون جزم به نیت شرطه و این در اصل نماز ظهر عصر جازم نمیتونه بشه، اما در ترتیب نماز عصر بر ظهر میتوانه قصد جزمی داشته باشه، لذا باید ترتیب را جزمن اتیان کنه و آن ممکن نیست الا به این که اول فراغ از صلات ظهر پیدا کنه، سپس شروع کنه به اتیان محتملات العصر تا جزم به ترتیب پیدا کرده باشه. مثلا فرض کنید که یه جناب شیخنایی است که این آقا سه تا شلوار داره، یکیش بچه طلبه توش ریخته بوده، اما الان نمیداره کدامی که از این سه شلوار درش منیه. اینجا میخواد نماز ظهر و عصر هر دو را بخوانه. اگر اول به شلوار زرد شروع کرد ظهر خوندن، بعد عصر را خوند، دو مرتبه در شلوار سبز باز ظهر را خوند و عصر، و آخر در شلوار سفید ظهر را خوند و عصر، یقین نداره که عصری که باید بعد از ظهر انجام بشه یقین به حصول ترتیب پیدا نمی کنه. اما اگر اول نماز ظهر را در هر سه شلوار خوند، دیگه یقین در فراغ ذمه از ظهر حاصل شده، بعد شروع میکنه به نماز عصر. مثلا من مقتضای اعتبار جزم این دومی است که اول فراغ ذمه از ظهر پیدا کنه سپس شروع به عصر کنه. رضا میگه احتیاط اینه. اما الکلام هو الکلام، میگیم نه، اون که معتبر است ترتیب معتبره که این رعایت ترتیبی کرده. بله اگه نماز ظهر را در لباس زرد بخونه، عصر را در لباس سفید بخونه، اینجا رعایت ترتیب نشده. اما اگر ظهر عصر را هر دو در لباس زرد، سپس هر دو در لباس سفید، بعدن هر دو در لباس سفید، ترتیب رعایت شده و جزم معتبر نیست. و صلی